بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دوشنبه این جهان را نور عین است، چو با یاد حسن عدل حسین است. السلام علیهما. عنه علیه الصلاة والسلام ابی عبدالله: لا ترفع حاجتك الا الى احد ثلاثه، الى ذی دین او مروت او حسب، فاما ذو الدین فیسون و دینه. فرمودن اگر میخوای از کسی طلب حاجت کنی، طلب کمک کنی، در این عالم وجود صحیح نیست و درست نیست مگر از سه نفر: یکی کسی که دین داره، متدینه واقعا، دوم کسی که مروت و بزرگواری داره ولو دین نداره، و سوم کسی که خانواده دار است و حسب و نسب داره. بعد توضیح میدن در خصوص متدین: فرمان اگر به متدین و صاحب دین مراجعه کنی، دینش رو حفظ میکنه. دینش رو حفظ میکنه یعنی دینش که دین حقیقی باشه، به اون میگه که زندگی رو برای خودت مخواه، به فکر دیگران باش، حالا که دیگری آمده است و طلب کمک میکند، در حد توانت به او برس، ناامیدش نکن. این خاصیت دینه، خاصیت دین حقیقیه، متدین حقیقی. معناش اینه که اگر یه وقت دیدی کسی قد و قواره و ظاهرش و نماز و روزه و حج و امثال اینها داره، نه تنها به فکر دیگران نیست، گاهی تعدی و تجاوز نسبت به حقوق دیگران داره، بدان که این دینش دین نیست، متدین نیست. رو این حدیث میشه بعضی از این حرفایی که این روزها میگن که این چه دینیه، چه جمهوری اسلامیه، چه فلانیه، چه فلانیه، با این فرمایش جواب داد. اسلام، نمیدونم جمهوری اسلامی، عناوین از این دست که حکایت از اعتقاد توحیدی دارند، هیچگاه این زشتی ها و این بیمحبتی ها و این ظلم و ستم ها ازش سر نمیزنه. ولی این کسی که ازش خیانت سر میزنه ولو قد و قوارش مسلمانیه، از اون بیدین های درجه که یک نوع نفاق، که نفاق بدتر از کفره. آسیب هایی که ما در این اوضاع احوال میبینیم بیشتر از همین آدم هاییست که با همین شکل اوضاع احوال رو به طرفی بردن که حالا باید روحانیت در معرض تهمت و فحش و هی بگن کذاب و امثال اینها قرار بگیرن. لکن این اتفاقات معناش این نیست که حالا روحیه طلبه رو ضعیف کنه، یک انگیزش کم بشه، نمیدونم متزلزل بشه، بلکه کسی که بر صراط حق مستقر هست، توی این دستاندازها که میفته مستحکم تر میشه که راه رو گم نکنه، مسیر رو ادامه بده جدی. خب، بعد ما اثبت نام اعتبار حکم الفقیه به نسبت الی الموضوعات مطلقا، و در عصر غیبت فقیه حاکم است در همه موضوعات، چه منازعات چه غیر منازعات، به این نتیجه رسیدیم که در بحث ما نحن فی، اثبات هلال ماه شوال یا ماه رمضان یا ماه ذی‌الحجه یا ماه محرم، اون جاهایی که اثرات جدی روش بار هست، حکم حاکم نافذ است و مقصود هم آنجایی است که راه‌های دیگه وجود نداره. مردم ماه رو ندیدن، بیینه ای نیست، مثلا شیاعی نیست، راه‌های رائج و مبتلا به گویا منسده. تنها راهی که الان وجود داره، مردم نگاهشون در خانه عالمه، در خانه فقیه شهره، فقیه مملکته. میگن تکلیف ما رو مشخص کن، چه کنیم؟ حالا او هم به هر شکلی براش محرز میشه که اول ماهه، مردم اصلا هیچی سرشون نمیشه، هیچ کس هم نمیفهمه چرا گفت. میگه اول ماهه و اونها هم باید بپذیرن، رد نکنن، که در حدیث مقبوله آمد اگر رد کنن گویا رد معصومینن و رد خداست. در این حد مستحکم بود. این قلت به این که اینجا خب اختلاف پیش میاد در همین بحث هلال ها، در همین بحث هلال و امثال هلال اختلاف پیش میاد، اختلال نظام لازم میاد، نظام اجتماعی به هم میخوره. پاسخش هم روشنه که نه، در این موضوعاتی از این دست اختلال نظام لازم نمیاد. شاهد بیان همین اوضاعی است که در این عصر ما اتفاق میفته. عراق اول ماه نیست، ایران اول ماه میشه، به هیچ چیزی هم مشکلی پیدا نمیکنه. آری، در اون جاهایی که بخواد اختلال نظام پیش بیاد، در اون موضوعاتی که بخواد جامعه به هم بریزه، دعوا بشه، نزاع بشه، نرجع الى ما قلنا فی قبال ما افاده المحق المنتظرین، اونجا گفتیم فقهای عظام که تربیت شده مکتب اهل بیت هستن، همشون نمیان تو صحنه. اونجا یه نفر رو میگذارن جلو و هرچی او گفت حتی فقهای دیگه هم عمل میکنن، میگن تو بیرق دست توست و ما مطیعیم. و انقلاب ما، اوائل انقلاب، شاهد بر این مطلب بود که حتی مثل حضرت آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه که یک نهریری بود در علم و خیلی از فقهای بزرگ پذیرفتن که مثلا حضرت روح الله حاکم باشه، هرچی او گفت ما میگیم چشم، ولو در بعضی جاها اجتهادشون برخلاف تشخیص امام مقتدا باشه، تسلیما این شکل. لذا این مسئله که در کلمات مرحوم محقق منتظری آمد دیگه به همون شکلی که قبلا گفتیم قابل دفاع نیست. مثلا در جاهایی مثل موضوعاتی که حفظ بیضه اسلام و اینها در میان هست، نیاز هست به یکی از این فقها بیاد به میدان جلودار باشه، همه این فقها تسلیم میشن. تو عراق این رو دیدیم در مثلا سورة العشرین، یا در ادوار تاریخی، یا در بحث تنباکو مرحوم شیرازی رضوان الله تعالی علیه یه فتوا داد، همه فقها تسلیم شدن، همه فقها امامت او رو در اون موضوع خارجی پذیرفتن که الیوم استعمال تنباکو به ای نحو حرام، همه پذیرفتن. ولی ممکنه فقیه بگه نه، به چه دلیل میگه، چرا حرام باشه؟ این سیره فقها بوده. پس بنابراین موضوعات خارجی از دو صورت خارج نیست. صورت اول این که فقها اختلاف نظر دارن، هر کسی میره پیش مرجع تقلید خودش، هیچ مشکلی هم اتفاق نمیفته. صورت دوم نه، اگر بخواد همه مرجعیت کنند اختلاف نظام لازم میاد و حقایق دین آسیب میبینه. اونجا به شکل خودکار فقها عمل میکنن، اون خودکاریشون هم بر اساس تقواست، نیروی ورع و تقوای قوی فقهای عظام رو هدایت میکنه به سوی حق. حق چیه؟ وحدته، وحدت رویه. راهش چیه؟ مشخصه، عقلا مشخص میکنن، عرف هم میدونه، اینا از بینات. بر این اساس رفقای عزیز، آنچه را که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در بحث آورد و نپذیرفت و گفت حاکمیت فقها فقط در منازعات هست، اولا قابل دفاع نیست و ثانیا که انهو اجمد النظر فی المقام. یکی از جاهایی که جمود به نظرم در نگاه حضرت آیت الله خویی هست رضوان الله علیه همین جاست. مثلا در ادامه بحث ایشون میفهمد و من الجائز ان الشارع قد اقتصر فیه على الطرق المقرره لثبوته من الشیاء والبینت والرؤیه والعمل بالاستصحاب بمقتضى قوله علیه السلام صم للرؤیه و افطر للرؤیه. فرماد دیگه حکم فقیه هیچی، دیگه حکم فقیه رو میذاره کنار، میگه جایز شارع در بحث رؤیت هلال اکتفا کرده باشه به همین طرق مشهور، شیاع و بینه و رؤیت استصحاب. شیاع و بینه و رؤیت اماره، اگر اینا نبودن استصحاب کنه، استصحاب شعبان رو بکنه، استصحاب ماه مبارک رمضان رو بکنه. بعدم خب فرموده صم للرؤیه و افطر للرؤیه، رؤیت مهمه، هنوز که ندیده نهایت کار استصحاب میکنه دیگه چون ندیده. بعد میفرمایند کما هو شأن فی غیر من سایر الموضوعات الخارجیه، منها دخول وقت. مثال میزنه به دخول وقت، مثلا مغرب شده، غروب شده یا نه، میخوایم افطار کنیم، فهل یحتمل ثبوت الغروب مثلا به حکم الحاکم؟ ها برن در خانه ها میگن آه غروب شده مرجع تقلید، لیجوز الافطار؟ کلا، بل علی کل مکلف تتبع طرق المتکفل لاثباتی. هر کسی باید به طور خودش نگاه کنه، ببینه افق رو نگاه کنه، از این ور از اون ور پیدا کنه که غروب شده یا غروب نشده. فلیکن هلال و رمضان و شوال ایزن من هذا القبیل، ماه شوال و ماه رمضان هم از همین باشه، من غیر ایت خصوصیت فی. ولعجل ذالک استشکل نافی ثبوت الهلال به حکم الحاکم و ما ذالک کلف الاحتیاط الذی هو سبیل النجات من ما لا ینبغی ترک، از آخر البته قائل به احتیاط مستحب. مثلا بنده عرض میکنم در این فرمایش اخیرشون که آخر بحث دیگه تأملاتی است، یک این که می‌فرماید من الجائز، این تعبیر و من الجائز ان الشارع قد اقتصر فيه على الطرق المقرره، از این کلمه استفاده نمیشه مگر احتمال. بله احتمال داره شارع اکتفا کرده باشه به اینها، این دلیل نمیشه برای اینکه شارع مقدس پس تعیین کرده همینها رو ما نمیتونیم به طرف حکم حاکم بریم. این تعبیر تعبیر قوی نیست، اولین تأمل و من الجائز. دوم این که اکتفا به اصل استصحاب در جایی که زمینه دلیل هست بلا وجه موجه نیست. الاصل و دلیل و حیث لا دلیل، اگر ما اثبات کردیم که حکم حاکم از حکم حاکم اصل نیست، که حکم حاکم دلیل اماره است. سومین تأمل، دلیل بر اساس بر طبق حکم حاکم موجوده به حسب آنچه که گفتیم، یعنی همون حرفایی که در مقابل آقای خویی گفتیم نباید این حرف رو میزد. چهارم، استدلال به افتر للرؤیه منافات نداره با اینکه حکم حاکم هم حجت باشه. افتر لرؤیه سم لرؤیه و افتر لرؤیه، این منافات نداره. این حاکم شهر بر اساس شواهدی که براش اتفاق میفته رؤیت ثابت میشه دیگه، غیر رؤیت که نیست که، تیر در غیب که نمیندازه، رؤیت رو داره نظر میده. به هر شکلی میگه ماه دیده شده، نمیگه ماه دیده نشده ولی اول ماهه. و پنجم، قیاس هلال به غروب، قیاس مع الفارقه که فرمود موضوعات دیگر رو میگه میرن در خانه فقیه بگن آه غروب شده یا غروب نشده، این قیاس مع الفارقه. چرا؟ چون اولا بحث غروب از موارد دوران بین وجوب و حرمت نی، مثلا در بحث آخر ماه مبارک رمضان امر دائره بین وجوب و حرمت، روزه بگیرم یا حرامه، روزه عید فطر حرامه، روزه ماه مبارک رمضان واجبه، بحث غروب این حرفا رو نداره، دوران بین وجوب و حرمت نیست که. و ثانیاً در غروب ما اثری نداریم تو روایات که در روایتی داشته باشیم که مثلا پیغمبر خدا و ائمه علیهم السلام بگن غروبه، ولی در باب هلال داریم، از پیامبر داشتیم که پیامبر جار زد بگید افطار کند، پس بنابراین در باب غروب نداریم ولی در باب هلال داریم. و ثالثاً بحث هلال برش مترتب احکام کثیره من امور الهامه، از امور مهم است واقعا هلال، تو بحث ماه مبارک رمضان هست، تو بحث حج هست، تو بحث محرم هست، تو بحث حج که میگیم باز اونجا تو ماه مبارک رمضان از جهت شبای قدر هست، از خود ما خیلی چیزا برش مترتبه، ولی غروب یک حکم شخصیه، یه مورد جزئیه، برای شخص میخواد افطار بکنه یا افطار نکنه، چیزهای اجتماعی، مسائل اجتماعی برش مترتب نیست ولی در بحث هلال هست. ششم، این بحث احتیاط آخر دیگه معنا نداره، با فرض این که ادله ما وافیست به حکم حاکم جایی بر احتیاط باقی نمیمانه. شاهده بر این چیزی که من دارم عرض میکنم به عنوان نقد حالا به ذهن من آمد، فرمایش صاحب جواهره. صاحب جواهر بعد از این که میگه کما ان ظاهر ثبوت هلال به حکم حاکم المستند الى علمه، که این حکمی که میکنه مستند به علمش هست، لاطلاق ما دل على نفوذه، چون ادله شرعی ما اطلاق دارن، همین چیزایی که ما گفتیم در مقبوله و روایات رو بهش چاشنی کردیم آوردیم و اطلاق رو اثبات کردیم. و ان الراد علیه کراد علیهم، نباید حکم فقیه رو کسی رد کنه. حالا من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات و غیرها، دیگه فرق نمی کنه بگیم نه فقط حکم فقیه در مخاصمات، همون تو که ذهب علیه محقق خویی. بعد از اینها مرحوم صاحب جواهر این شکلی می فرماد فما صدر من بعض متأخر المتأخرین آنچه که از بعضی از متأخرین صادر شده من الوسوسه فی ذلک، به وسوسه افتادن که حکم حاکم نافذ هست یا نافذ نی، من غیر فرق بین حکم المستند الى علمه، حالا فقیه چه میخواد حکم به حلال کرده به علمش باشه او الى البینه او الى غیره غیره ما. فرماد ما صدر من بعض متأخر المتأخرین در این وسوسه و شک و شبهه و فلان لا ينبغي الالتفات الیه، انسان نباید بهش توجه کرد. لما عرفت من ثبوت الهلال بذالک، بل ظاهر عدم الفرق فی ذالک بین الحاکم الاخر و غیره، بلکه اگر یه فقیهی حکم کرد بقیه هم باید بپذیرن، چه خودش فقیه باشه اون دیگری چه نباشه. فیجب الصوم ابو الفطر علی الجمیع، همه فقها اگر یه فقیهی حکم کرد به اول ما باید تبعیت کنندش. حالا من به این جهتش کار ندارم خیلی. نعم لو قال الیوم الصوم، اگر یه فقیهی بگه امروز روز اول ماه مبارک، یا بگه الیوم الفطر امروز روز اول ماه شوال، من غیر تصریح به کونه لرؤیت او شهادت، بعد ندونیم این که داره میگه اول ماه آیا دیده یا بیان آمده پیش شهادت داده، با واسطه رؤیت رو داره فتوا میده. ففی الدروس فی وجوب استفساره علی الصامع ثلاثه اوجه، مرحوم شهید در دروس فرموده آیا باید ازش بپرسیم، بریم به فقیه بگیم جناب فقیه شما چطوری داری حکم میکنی، آیا بر اساس علمت هست، بر اساس مثلا رؤیتت هست، بر اساس بینه هست، بر اساس چیه؟ در دروس فرموده سه وجهه، یک استفسار مطلقا، دو عدم استفسار، سه ثالثها ان کان السامع مجتهدا استفسره او. این نعم به خاطر اون بود که بقیه مجتهدین هم باید از حاکم شهر تبعیت کنند. وجه سوم اینه، اگر سامع یعنی کسی که از فقیه داره میشنوه میگه هذا یوم الصوم هذا یوم الفطر، آیا بپرسه یا نپرسه، اگر سامع مجتهد باشه بله، میگه جناب رفیق برادر شما مجتهدی ما مجتهدیم، از کجا به دست آوردی فتوا میدی حکم میدی؟ ایشون فرماد این بله این کان سامع مجتهد استفسر قول تو. مرحوم صاحب جواهر میفرماد شاید هم عبارت خود شهید باشه، قل تو قد یقوا فی النظر عدم و وجوب استفسارهی، به ذهن میزنه که نه اصلا لازم نیست حتی فقیه حتی مجتهد بره بپرسه که چه شکلی برای شما مهرس شده، ضرورت کون ذالکه منه حکما، چون این که داره میگه هازا یوم الفطر هازا یوم الصیام یه حکم، فیجب اتباعه واجبه که ازش تبعیت کنه، لاطلاق ما دل علی، چون ادله ما اطلاق داره، جعلته حاکما همون مقبوله عمر بن حنظله. امام معصوم میگه من فقیه رو حاکم قرار دادم، حکومت هم اطلاق داره. صفحه 360 جلد 16 جواهر این کلام. خب از این کلمات و بقیه کلماتی که مثلا صاحب مدارک داره و دیگران که حالا من خیلی هاشو دیدم گلچین کردم از فرمایشات فقها، با آنچه که از قدیم گفتیم چندین جلسه بحث کردیم، اطمینان نفس انسان پیدا میکنه که حاکم شرع در ظواهر ادله شرعیه و در روح شریعت، روح اسلام که یک واقعیتی هایی است که باید ماندگار باشه و شارع مقدس به هیچ وجه نمیخواد اجرای احکام الله در عصر غیبت کبرا تعطیل بشه، خدشه ببینه. به مقداری که در سیره ائمه علیهم السلام و بیاناتشون و بعد گرفتن این حقایق توسط فقها علمای اسلام از اونها برمیاد، اینه که واقعا فقها در عصر غیبت کبرا حاکمن، هر جا مسلمونا گیر کنن مشکلی براشون پیش بیاد، چه در موضوعات و چه در احکام، حتی نتونن به جایی برسن الا تنها راه رجوع به اهل خبره و علم، حکمشون نافذه و همون حکمی که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در عصر خودشون داشتن به عنوان امامان اجرا در شریعت، همون رو دارند الا ما خرج به دلیل، که از کلمات محققین فراوان این استفاده میشه، از جمله صاحب جواهر، از جمله مرحوم آ مصطفی، از جمله مرحوم حکیم و همینطور شخصیت های دیگری از قدما مورد توجه فقها بوده. نتیجه آنچه که گذشت این بود که قبلا هم اشاره شد، ما خواستیم در مقبوله عمر ابن حنظله که محور بحث قرار گرفت، حکومت فقیه را اختصاص ندیم به منازعات، همانطور که مرحوم آقای خویی از متأخرین اصرار داره که این حکومت مخصوص نزاهاست و غیر منازعات رو شامل نمیشه. این تخصیص و این تغییر رو ما کنار زدیم و فرمایشات مرحوم آقای خویی در اینجا به هیچ وجه قابل دفاع نیست. و بعد به ذهن آدم میرسه که نوع تفکرشون در این بحث یک نوع جمود داره، یک نوع تنگ نظری دیده میشه، یک نوع حساسیت های بیوجهی است، یک نوع احتیاط های بیوجهی است که با این تحقیقاتی که انجام گرفت، مرام سیدون الامام و ولدیشون مصاب جواهر، مرحوم حکیم و خیلی از فقها مستحکم است و مهمتر از همه تمامی حرفای گفتاری قرآنی و حدیثی اینا ارشادی هن، این عقلا و عقل درک میکنه، عقل غیر مستقل، یعنی با نگاهی که عقل به متن شریعت داره، با نگاهی که عقل به متن نظام اسلامی برخواسته از کتاب و سنت میکنه، خود عقل میگه باید اینطوری باشه، میگه باید اهل خبرهی باشن در عصر غیبت کبرا که مردم به اونها مراجعه کنن، و الا لا یستقر حجر علی حجر فی الاسلام، باید تعطیل میشده با غیبت حضرت بقیت الله، با ختم زندگی حضرت امام عسکری علیه السلام، اسلام تعطیل میشد، لائیک میامد، مردم ولید دیگه، تا این زمان اسلام بود، از این ور لائیک، هر طور دوست داری زندگی کنید، شریعت رفت کنار، طبیعت فقط هست. خواست همچین بیانی همچین چیزی بیاد که به ما بفهمونه که شریعت مداری و بر اساس شریعت و معنویت زندگی کردن و پیام آسمان ها، آسمانی قرآن و حدیث و کلمات پیغمبر و اهل بیت و همه اینها، خاتم الانبیا معناش این میخواست بشه، خاتم الانبیا این خاتم الدین هم باشه که دین دیگه تمام شد رفت، از این به بعد بری سراغ ماده پرستی، بری سراغ طبیعت گرایی، تا امام زمان بیاد دوباره برگردید به دین و معنویات. اینا خود عقل درک میکنه و مطالبی رو که مرحوم آقای خویی گفتن نتونستیم از اشتفاق کنیم. این تمام شد بحث، و صلی الله علی محمد و آل محمد.